أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث فضولی مرحوم شیخ علیه الرحمه استدلالاتی بیان فرمودند بر صحت بیع فضولی و این که بیع فضولی با اجازه لاحق صحیح و تام و لازم می شود، ولی قبل از آمدن اجازه مراعاس و متوقفه. در مقابل این قول عده‌ای استدلال کردند به یک سلسله ادله و قائل شدند که نه، معامله فضولی باطلون ولا یترتب علیه الاثر اصلا، هیچ اثری نداره و معامله فاسد و باطل واقع می شود. این آقایون استدلال کردند به ادله اربعه، هم کتاب، هم سنت، هم اجماع و هم دلیل عقل. در مورد کتاب استدلالی که به بعضی از آیات قرآن شده، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضٍ، صحت تجارت و جواز اکل مال بینکم مقید شده و منحصر شده به تجارت عن ترازن. ظاهر کلمه تجارت عن تراز معناش این است که تجارت ناشی از ترازی و مترتب بر ترازی و بعد از ترازی بوده باشد، یعنی مستند به رضایت باشد. و در مورد بیع فضولی درست جریان برعکسه، یعنی اول تجارت است و بعد فرض ترازی. ظاهر آیه این است که نه، تجارت باید ناشی از ترازی بوده باشه. این آیه بنابراین دلالت میکنه تجارتی که ناشی از ترازی نیست، تجارتی که بدون ترازی واقع شده لایسه، اما از اینکه هرگز مورد ترازی نشود و یا بعدش مورد ترازی قرار بگیرد. میگه اونی که صحیح هست اونی است که ناشی از ترازی باشه، اونی که این چنین نیست فاسدون لا تأکلو، این چنین نبودن به هر دو قسمش میسازه، اصلا ترازی نباشه و یا بعدن ترازی باشه، بعد از تجارت ترازی باشه. ظاهر آیه، مدلول آیه این است که نه، اینجاها هم درست نیست، باطلون. این استدلال به این آیه شریفه. اگر یادتون باشه این استدلال و این بیان در یکی از مسائل سابق هم مطرح شد، باز به همین مناسبت، استدلال به ظهور عن ترازن با حصری که از الا فهمیده می شود، فقط این قسم صحیح است ولا غیر، صحیح نیست مبادله اموال الا فقط و فقط به این شکل که تجارتی باشد، اونم ناشی از ترازی، مستند به ترازی. مرحوم شیخ علیه الرحمه اونجا احاله فرمود، جواب مختصری ضمن یک سطر داد و بعد احاله فرمود به اینجا. در بحث اکراه بود، اکراهی که بعد متعقب به رضا بشود، اینن همین اشکال مطرح می شود دیگه، هین الاکراه هین البی، رضایت نبود، تجارت لا انترازن بود، بعدن رضایت آمده، آیا درست میشه یا نمیشه؟ اینن همین اشکال مطرح می شود و اونجا اشاره مختصری فرمود و احاله به اینجا، ولذا اینجا مفصلتر و دقیقتر وارد مطلب میشه. الا ان تکون تجارتن ان ترازن. به چی میخواییم استدلال بکنی؟ یکی مفهوم الا، الا دلالت بر حصر میکند. جا عن القوم الا زید، معناش اینه غیر زید همه دیگه همه اومدن نیامدن، منحصر در زید بود، دلالت بر حصر میکنه. اینجا هم از همین قبیل. شیخ اونجا اشاره فرمود که اینجا استثناء، استثنای منقطع است و غیر مفرق. بیشتر قسمتی که اثر داره ظاهرا مفرق بودن و نبودنش اثر چندانی نداره در قضیه. اونی که بیشتر اثر داره استثنای منقطع و یا متصل بودن. بله، اگر چیزی که استثنا می شود از یک مستثنا من قبلا جزء اون مستثنا من بوده، الا آمده او رو خارج کرده، الا یفید الحصر، معناش اینه اونی که خارج از این مستثنا منه فقط و فقط همینه ولا غیر، پس انحصار میده مستثنا را به این فرد ذکر شده. ولی در مستثنای منقطع نمیتونه مفید این حصر باشه. اگر میگه جا القوم الا همار، خب همار داخل در مستثنامه نبود، حالا به صورت یک استثنای منقطعی ذکر شد. اما آیا واقعا مراد این است که تنها موجودی که لم یجه و نیامد فقط هماره، همه موجودات دیگر آمدند؟ خود مدعای مستثنا اصلا این نبود، مستثنامه این نبود، او درباره قوم داره صحبت میکنه. پس نمیتونه منحصر بشه عدم المجیع به همار که مستثنا شده به صورت استثنای منقطع. حالا روی عنایت این یکی ذکر شد یا رو تأکید بیشتر بر عموم مستثنامین، یه نوع تأکیدیست بر عموم مستثنامین بسیار خوب، ولی نمیتونه حکم مستثنا را منحصر کنه به این مطلب. ما نهنفی از این قبیله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز. اول باید یه مقدار تفسیر آیه روش دقت کنید. نهی شده ابتدا از اکل مال به باطل. باطل یعنی چی؟ آیا مراد از باطل یعنی باطل شرعی؟ یعنی اونی رو که شارع باطل قرار داده؟ اینجور اگر باشه یه نوع دور تو این آیه است. ما اول کاره خدایا خودت باطلشو باید معین بکنی. این عموم به چه درد ما میخوره؟ باطل اگر به اون معنای مصطلح فعلی ماست، یعنی اونی که شارع ترتیب اثر برش نمیدهد، ما لا یترتب علیه الاثر عند الشر، معنای باطل این باشه، این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مصادره از یک نوع. باطل کدومه؟ و ما میخوایم از همین لا تاکلوا حکم باطلان درست کنیم؟ اصلا آیه میشه بیفایده؟ هر جا میخواید به این آیه تمسک کنید میگیم پس اول ثابت کن چی چی باطله چی چی صحیحه تا بگیم لا تاکل شاملش میشه یا نمیشه، دیگه از این آیه چیزی استفاده نمیکردید. نه، باطل در این آیه شریفه به این معنا نیست، بلکه به معنای لغوی، به معنای اصیل لغوی قبل از اصطلاحش، باطل یعنی چیز بیهوده، پوچ. این معنای باطل، چیزی که ثباتی نداره، واقعیت و حقیقتی نداره. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در اینجور موارد همه لغات از نظر مصداق منطبق میشه با اون مصادیق عرفیش، معناش اینه اون چه که در نظر عرف بیهوده بی اساس پوچه اون چنان پولاتونو معامله نکن. قمار یه نوع اکل مال به باطله، پولی رو گرفتن دادن روی چیزهای واهی، روی به اصطلاح خیالات بی اساس، این باطلون، عرفم میگه باطلون، باطلون به این معنا یعنی کار بیهوده است. پول در مقابل چی واقع شد؟ هیچی. این میشه اکل مال به باطل. اما در مورد تجارت، کسی که جنس میده پول میگیره، پول میده جنس میگیره، آیا عرف اینو باطل تلقی میکنه؟ بیهوده تلقی میکنه؟ پوچ تلقی میکنه؟ نه، اینجور جا عرف تابش میگی، میگه بابا پول داده، پول بر چی گرفتی؟ جنس برد، برنج برد، گندم برد، امثال این در مقابل اینا بود، هرچی پول بدی آش میخوری. عرف اینو میگه، این دیگه اکل مال به باطل نیست. چرا پول مردمو خوردی؟ چرا پول مردمو گرفتی؟ پول مردمو نخوردم، در مقابلش جنس بهش دادم. اینجا دیگه اکل مال به باطل ترقی نمی کنه، حتی در اون مواردی که از نظر شرع بعدن میگیم باطل، بیع قراری است مثلا، بیع ربوی است مثلا، بیع، در این حال اینجاها عرف اونجور اکل مال به باطل ترقی نمی کنه، اینها رو میگه در مقابل چیزی واقع شد. پس در مورد تجارت ابتداءً باطلون نیست. پس چطور آمده فرموده الا ان تکون تجارتاً ان ترازن و استثناء کرده؟ این میشه استثنای منقطع، یعنی استثنایی که قبلاً ضمن مستثنامه نبود. خب آیا استثنای منقطع میتونه بگه این حکم مثبت الا ان تکون تجارتاً ان تراز، یعنی اگر چنان که تکون تجارتاً ان تراز فهوت صحیحون یا تأکلو اموالکم با تجارت انتراز، این تجارت انترازی که استثناء شده و یک حکم مثبت روش در میاد دیگه دلالت بر حصر نمی کنه، نمیگه مقیده به این مورده، یعنی اینجورش جایزه، اما دیگه هیچی دیگه غیر از این باز جایز نباشه، نه، اون وابسته به عموم لا تأکلو، هر چقدر اون عموم داره از این حصر این چیزی اضافه نمیشه، هر چقدر عموم لا تأکلو بتونه شاملش بشه. بله، عموم لا تأکلو یک عموم محکم میشه، عمومی میشه که یه مقدار دیگه بعد شکستنش مشکل میشه. ما هم اینو قائلیم، هر جا اکل مال به باطل باشه میگیم باطل، حرام، اشکال داره. ولی آیا در این موردی که بیع فضولی شده و بعد رضایت آمده تجارتاً ان ترازن نیست؟ نباش، اما اکل مال به باطله. خوب دقت کنید استدلال ها، یه وقت حساب استدلال به عموم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، چش، یه وقت حساب استدلال به مفهوم حصری است که الا ان تکون تجارتاً ان تراز، که بخواید بگید هر چه تجارت ان تراز نیست لا تأکلو، اکل ینحصر به تجارت انتراز، ما این دومی رو منکریم، میگیم چون استثناء منقطع دلیل بر حصر نمیشه، مثل مثالی که عرض کردیم واقعا اینطوره، شما هبه هم دیگه تجارت انتراز نیست، ارث هم تجارت انتراز نیست، دیگه از این نمیتون بگی اینا هم لا تأکلو که. بله، اونی که میتونی روش تکیه کنید عموم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما هم قبول داریم، هر جا باطلون شد اثبات باطلون کردید، بسیار خوب، بگید حرام. اما در این مورد بیع فضولی این چنینی که بعد مالک آمده راضی شده، یعنی میگه راضی شدم پول رو بدهم جنس رو بگیرم، یا جنس رو بدهم پول رو بگیرم، این کاری که پول و جنس در مقابل هم قرار گرفته، حالا هم داره با رضایت مالک مال ها جا به جا میشه، جنس ها جا به جا میشه، اینو عرف بهش میگه اکل مال به باطل، اینو میگه پول مردم رو بیهوده خوردن، اکل مال به باطل عبارت نفرش اینه، پول مردم را بیهوده خوردن. آیا این چنینه؟ نه دیگه، عرفی رو اکل مال به باطل حساب نمی‌کنه. پس اونی که میتونه دلالت بر بطلان بکنه لا تأکلوه، او شاملش نمیشه. اونی که شما میتونید شاملش کنید مفهومه، مفهوم نداره در این موقع. دقت فرمودید. خب یه کسی آمد میگه به این که آقا ما به مفهوم حصر به الا کاری نداریم، نمیگیم الا ان تکون تجارتن، تا مفهومش این باشه که هر چی تجارت نیست باطله. اون وقت ما بگید هبه چجور؟ نه این الا استثناش دلالت بر حصر نمی کنه و همسال اونش کاری نداریم. میگیم الا ان تکون تجارتن، تجارت که شد، ولی تجارت مقید به انترازین شده، تجارتن انترازین، تجارت مقید به انترازین شده. ما رو حساب قید و مقید کار میکنیم، تجارت بایستی انترازین باشه، چیز دیگه شد، ارث بود، عبه بود، حیازت بود، سید بود، اونا ما کارش نداریم فعلا در اینجا. اما اگر تجارت شد، تجارت باید انترازین باشه، مقید شده به انترازین. به این قید و مفهوم قید استدلال میکنیم، میگیم فاذا کانت تجارتا لا ان ترازن فلا تاکلوا. این چطور؟ مرحوم شیخ میفرماید در باب مفاهیم، بحثی که در اصول در باب مفاهیم مطرح میشود، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم قید، مفهوم لقب، یکی یکی اینا بحث میشه که کدومی که اینا مفهوم داره یا نه. اونی که مشهور بیشترن قائلن که مفهوم داره در مورد مفهوم شرط، و اما در مورد مفهوم وصف فل ابل صائمت قزکاتون فل قنم صائمت زکاتون امثال اینا آیا مفهوم داره یا نداره، تو معالم یادتون هست لابد در اصول مزفرم مفصل تر خوندید، ما در همه جا نمیتونیم اخذ مفهوم ازش بکنیم. مفهوم گرفتن در اوصاف شروط و قیودی دارن، اتحاد حکم رو کشف کنیم، ثانیاً قید وارد مورد قالب نباشد، مثل وربائبکم اللاتی فی حجورکم نباشد، اگر چنانچه وارد مورد قالب باشه، یعنی قیدی باشه که معمولا تو این مقید هست، لذا آدم خود به خود میگه در جایی که یه قید و مقیدی داری که معمولا اون ذات این قیدا رو داره. یه وقتا این مثالا رو میزدیم، حالا مثالامون هم یه خود باید تغییر بکنه کم کم. اون وقتا میگفتیم وقتی مردم عادی میخوان بگن مثلا طلبه ها رو اکرام کن، طلبه یعنی طالب علم، یعنی کسی که فقه میخونه، کسی که درس فقه و اصول داره، میگن این طلبه های امام به سر رو. خب این امام به سر یه قیدیشه، ولی این قید رو نه به ملاحظه اینکه واقعا امامه و این چند مدوال سفید یا سیاه مؤثر در این حکم باشه، واقعیتی داشته باشه، اثری داشته باشه، ولی برای اینکه چون معمولا این قید همراشه به طور عادی و عرفی گفته میشه این قید. البته اون وقتا معمولا بوده، حالا مثل که داره کم کم جرایان به عکس میشه غلبه. این جور قیدهای وارد مورد قالب دیگه اثر چندانی نداره و مفهوم ندارد. ما نهلوفی هم از این قبیل، معمول تجارت ها تجارتیست که اول ترازی حاصل میشه و بعد داد و ستد میشه، اول ترازی میکنن بعد میگن به تو و قبل تو، حالا یه جای فضولی پیدا بشود یا یک مکرهی پیدا بشود، یه همچی جریاناتی پیش بیاد، اینا طبعا موارد استثنائی و نادره. بنابراین وقتی میگن تجارت، میخواد گوینده، حالا قطع نظر از آیه شریفه، گوینده بگه آقا داد و ستد، پول داد و ستد خوب پولیه، اشکالی نداره. که وقتی میخواد اینو بگه، میگه داد و ستدی که با ترازیش که دیگه اشکالی نداره، که این با ترازی چنه اشاره به اون حکمت حکمشه که چون داد و ستد با ترازی و رضایت بالاخره این پول خورده میشه، این خوبه. ولی این قید رو نیاورده برای اینکه مقیدش بکنه که حتما باید از روی ترازی، اونم مسبوق به ترازی باشه، ترازیش قبل باشه. این به طور متداول قید وارد مورد قالبه و گفته میشه. پس از نظر مفهوم استثناء مفهوم نداره، از نظر مفهوم قید چون وارد مورد قالبه مفهوم نداره. معلوم شد این بحث سابقا هم زیاد سوال میشود. یه تفسیر دیگه هم تو این آیه هست که اگر اون تفسیر رو بکنیم، این قضیه مفهوم وصفش حل میشه، یه مقدار حتی استثناءش هم بهتر حل میکنه اگه کسی اون تفسیر رو بپذیره. تفسیر اینجوره: الا ان تکون تجارتن ان ترازن. این ان ترازن متعلق به کجاست؟ جار و مجرور دیگه. یه وقتی تو ادبیات وقتی میخوندن تو این جار و مجرور خوب دقت میکردن که اون متعلقش رو پیدا کنن. ظرف است و باید متعلقی داشته باشه و چنین و چنان تو عوامل ملا محسن زیر و رو میکردیم که اون متعلقش رو این لابله ها پیداش کنی. این انترازن متعلق به چیه؟ ها؟ بله؟ فوری مقدر بگیریم. چی چیزی مقدره؟ ما در متعلق ظرف چیزی نمیخوام جز این که فعل یا شبه فعل یا چیزهایی باشه که به نحوی معنای حدسی داشته باشه. میتونه متعلق به خود تجارت باشه. ظاهری که تا به حال معنا میکردیم اینجور معنا میکردیم: تجارتن انترازن، تجارتی که ناشی از ترازی، که از ترازی بوده باشد. میتونیم بگیم نه، الا ان تکون تجارتن ان ترازن. ان ترازن رو بزنیمش به خود تکونه. الا ان تکون تجارتن و تکون ان تراز، چنده یه واب این وسط افتاده باشه. الا ان تکون تجارتن و ان ترازن، اگر واب میآورد چجوره کی میشد؟ این ان ترازن دیگه قید تجارت نبود، میاد کنار تجارت. دو تا قید هر دو برای تکونه. الا ان تکون تجارتن و تکون ان ترازه، دیگه قید برای تجارت نیست. اگر اینجور شد این کارو میخوایم چیکار کنیم؟ خیلی اثری در مسئله نمیذاره، بالاخره باید تجارت باشه و از ترازی، ولی یه تفاوت میذاره. اگر اینجور شد معنای آیه این میشه لا تأکلوا الا، معناش این میشه تأکلوا ان تکون تجارت و تکون ان ترازن، یعنی اکل شما باید بعد از تجارت بودن و بعد از ترازی بوده باشه. اکل مستند به این دو قید، تجارت و ان ترازن. اینو شما هم میپذیرید؟ چند روز پیش مسئله شو گفتیم، گفتیم در بیع فضولی اون اندازه که فضول میتونه کار بکنه اینه که بیع توشو بگه، بیشتر از این که حق نداره که. اما تصرف در مال، خوردن این غذا، خوردن این میوهی که به بیع فضولی خریداری و فروخته شده، این که جایز نیست تا وقتی که رضایت مالک بیاد. پس عقل، که البته عقل معنی خوردن نیست، کنایه از تصرفه. تصرف باید مستند به هر دو جهت باشه، تجارت و ترازی، تجارت و ترازی باید باشه تا بشه تصرف کرد. تا وقتی هر دو قید نیاد تصرف نمیشه. بله، پس قید انترازن مفهومم داره رو این حساب. اگر انترازن نباشه تصرف لا یجوز، عقل لا یجوز، اما دیگه قید تجارت نیست. اگر قید تجارت رو میگرفتید این مفهوم مسبوق بودن میافتاد تو تجارت. تجارت مفهوم مسبوقه به ترازی باشه، میشد تجارت ناشی از ترازی. اینجا بود که میخواست پای ما رو گیر میاندازه. با این معنای اخیر و به این شکل ترازی رو متعلق به تکونه بگیریم، این اشکال حل میشه. نه، تجارت لازم نیست ناشی از ترازی باشه، بلکه تصرف باید ناشی باشد از تجارت و ترازی. حالا تجارت و ترازی، اول تجارت باشه بعد ترازی باشه، یا اول ترازی باشه بعد تجارت باشه، اونش فرقی نمی کنه. اونی که از هر دوش باید قبل از تصرف باشه. به این معنا اگر شد این ترازن انترازن مفهومم داره، قیدیتم میاره، ولی قیدیتش نسبت به اصل اکل و تصرفه، نه نسبت به تجارت که مسبوق بودن تجارت به تصرف درست به ترازی درست بکنه. نه، اونی که میخواییم برای تصرف تجارت و ترازی، هر دو هم باید قبل از تصرف بشه، تصرف باید بعد واقع بشه، اینو قبول میکنیم. اما اینکه تجارت بعد از ترازی باید باشه و ترازی بعد دیگه فایده نداشته باشه، ترازی باید قبل باشه، نه، اینش دیگه از دوش میدیم. دقت کردید این رو، این بیان رو؟ مرحوم شیخ میگه اینم یک تفسیر در آیه است، بنابراین دیگه استدلال ولو احتمال بدیم، ولو این تفسیر دوم رو به صورت احتمال هم بیان کنیم، جازم هم نشیم روش، دیگه اون معنای اول از قدرتش میفته، قابل استدلال نمیشه، نمیتونید اثبات کنید که حتما باید ترازی قبل باشه، نتونستید، عمومات برای ما کافیست. میریم سراغ اوفو بالعقود، احل الله البیع، عموماتی که در اول طرح کرده بودیم. نه، عقل که همیشه با ترازی نیست، مفهوم داره، تصرف در مال غیر، قصب ها، خوردن ها، بردن ها، به اصطلاح امثال اینها که زیاد داریم، که عقل همیشه با ترازی نیست، اون دیگه قید تجارت نیست که وارد مورد قالب بشه، قید رفت شد قید برای عقل. اموال، بله، میدونم، الا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون، اون به اصطلاح اموال با تجارت انتراز، یعنی اکلش ناشی از این باشه، تکون اکل، لا تاکلوا اموالکم، اموالی که مفهوم مفعول اکل واقع شده. وحتج للبطلان بالادله الاربعه اما الكتاب فقوله تعالی ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترازين. این قسمت ها از نمونه های خوب تفقه در آیاته و میبینید یک کم و بیش و دقت در آیه چقدر تفاوت میگذاره در مسائل خیلی زیادی، و اون وقت میبینید که اگر گفته میشه مسائل بسیاری از آیات قرآن استفاده میشه، نه اینکه آیات قرآن به صورت رساله نویسی صریحا مسائل رو طرح کرده باشه، همین دقت هاست که باید مسائل رو از لابلای آیات استفاده کنی. دل به مفهوم الحصر او سیاق تهدید، دلالت میکند به مفهوم حصر که الا باشه، یا بگیم که در مقام تهدید و بیان حد تجارتی که انترازن باشه، وصفیست در مقام تهدید و وصف در مقام تهدید مفهوم داره، دلالت میکند بر اینکه غیر تجارت انتراز رو سیاق حصر، رو مفهوم حصر، او تجارت لا انتراز رو مفهوم وصف، رو سیاق تهدید. این دوتا عبارت ها رو شیخ کوتاه آورده، عبارت اول غیر تجارت انتراز رو مفهوم الا، چون الا میخورد به تجارت انتراز، تجارت لا انتراز رو مفهوم وصف انتراز، این مفهوم غیر، در هر دو حال غیر و مبیه لأکل مال الغیر، اینجور چیز نباشه مبیه اکل مال غیر نیست، و این لحق هر رضا، ولو یکی از مصادیقشون است که بعدن رضایت بیاد، ولی تجارت انتراز نیست، یا تجارتی است که انتراز نیست. و من المعلوم ان الفضولی غیر داخل فی المستثنا، فضولی که داخل در مستثنا که نیست، پس میشه داخل در، خدمت شما عرض کنید، مفهومش، نه داخل در مستثنامه، به مستثنامه این کاری نداریم، داخل در مفهومش میشه، مفهوم میگه غیر مبیه و فیه. جواب این بیان ان دلالته علی الحصر ممنوعت، الا اینجا دلالت بر حصر نمی کنه، لنقطاع الاستثناء کما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعت من المفسرین، برای اینکه استثناء منقطعه، ظاهر لفظ باطلون همینه، تجارت رو بهش باطل گفته نمیشه، محکی از جماعتی از مفسرین هم همینه، ضرورت این که تجارت انتراز فردی از باطل نیست تا خارج بشه از حکم باطل به حکم استثناء و استثنای منقطع مفهوم ندارد. بیانش رو از خارج عرض کردیم. و اما سیاق و تهدید الموجب لثبوت مفهوم القید، اگر به مفهوم قید مفهوم وضع انترازن بچسبید، بگید چون در مقام بیان حد شارع حد صحت رو بیان میخواد بکنه، پس انترازن قید داره، تهدید به معنی ترسوندن نیستان، حد و حیحتی حد رو بیان میکنه، هر جا حد بیان کرد مفهوم داره، در این صورت دلالت میکند اونجایی که ولو تجارته ولی انترازن نیست، ناشی از ترازی نیست، غیر مبیهن، فهوه مع تسلیمهی، اگر قبول کنی که وصف بعضی جاها مفهوم داره، مثلا در مواردی که در مقام تهدید باشه و اینجا در مقام تهدیدم هست، اگه اینا رو قبول کنیم که معناش اینه که همه اینا قابل خدشه است، ممکنه کسی بگه مطلقا وصف مفهوم ندارد، ممکنه کسی بگه اینجا در مقام تهدید نیست، ایناش هم قابل خدشه، ولی همه اینا که بگذاریم مخصوص از اون حرف به جایی که لم یکن للقیده فائدتون اخرى، جایی که قید فایده دیگه نداشته باشه، لکونهی یا ککونهی واردن مورد القالب، اون مثل اون جایی که قید وارد مورد قالبه که فایده دیگه داره، فایدهش توضیحه در حقیقت، کما فی ما نحن فی، مثل ما نحن فی از این قبیله، یعنی قید وارد مورد قالبه، و فی قوله تعالی و نظیرش قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که اینجا اللاتی فی حجورکم وارد مورد قالبه، ولذا میگه مفهوم نداره. ربائب یعنی دختران زن، اگر کسی زنی رو باش ازدواج کرد که این زن از شوهر قبلیش دختری داره، این دختر طبعا به طور طبیعی و غالب همراه این زن میاد تو خانه این مرد، تو خانه این مرد بزرگ میشه، در حجر این مرد بزرگ میشه، قرآن میگه این دختر بر این مرد حرام میشه و ربائب بر مرد حرام میشه، جز محرمات هستن. خب مقید شده اللاتی فی حجورکم، حالا اگه یک زنیست شوهر کرده دختری هم داره، دختر تو خانه این زن مرد نیامد، جای دیگه زندگی میکنه، آیا اون دختر بر این مرد حرام نیست؟ فتاوا اینه که چرا، اونم حرامه، اطلاق داره حرمت ربیبه، همه اینا حرامه، و بنابراین برای اینکه این اللاتی فی حجورکم این دلالت بر نفی نمیکنه، مفهوم نداره. این یک جواب از مفهوم وصف. مع یک جواب دیگر، مع احتمال ان یکون انترازن، احتمال ان یکون جمله انترازن خبرن بعد خبر، لتکون علا قراعت نسب تجاره لا قیدن لها الا ان تکون تجارتن، که تجارت خبر تکونه، الا ان تکونه اون مال یا اون اکل تجارتن، تجارت رو مقید به انترازن نکنیم، بلکه انترازن خودش یه خبر دیگه بده، و تکونه انترازن، انترازن بره سراغ خود تکونه، نه قیده برای تجاره. و این کانه البته خود خلاف ظاهره، غلبت و توصیف نکره معمولا وقتی نکره بیاد معمولا یه وصفی همراش میاد، این تؤید و تقیید که انترازن قید برای خود تجارت بوده باشد، ولی خب حالا اینو ازش صرف نظر کنیم، این و این کانه رو تو پرانتز بگیریم و نادیده بگیریم، قید برای تجارت نباشه، انترازن به خود تکونه بخوره، فیکون المعنا الا ان یکون سبب العکل تجارتن و یکون انترازن. و من المعلوم، ما هم اینو قبول داریم، سببی که موجب حلیت عکل می شود حتی در مورد بیع فضولی، اینو ما قبول داریم، انما نشأ ان ترازی، بعد از ترازی ما میگیم حلاله، قبل از ترازی که نمیگیم حلاله که. پس بنابراین این معنا رو قبول میکنیم و با صحت بیع فضولی هم میسازه این معنای دوم. من الخطاب لملاک الاموال، علاوه بر این که این مؤید این زید، لا تأکلو و تأکلو نفی و اثبات خطاب با چیه؟ خطاب با مالکینه، کسانی که مال میدن مال میگیرن، صاحب مالا مواظب باشید مالتون رو با باطل نخورید. این وسط این فضولی که فقط یه عقد خونده که اینجا مورد خطاب نیست اصلا. این لا تأکلو نه به فضول میگه این، آره نه به فضول میگه نه، کاری با اون نداره که. خطاب با مالکینه، آهای صاحب مالا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. صاحب مال وقتی میاد سراغ مالش و تصرف میکنه در این مال یا در اون مالی که گرفته، اون وقتی است که دیگه راضی شده. صاحب مال بعد از ترازی میاد سراغ این مال و مخاطبه به این مال قرار میگیره در باب بیع فضولی. معنی الخطاب لا تأکلوا و مفهومش با ملاک مالکین امواله و تجارت در فضولی، این نمایسی رو تجارت المالک بعد الاجازه، وقتی میشه تجارت او که اجازه داده و اون وقت دیگه انترازن هم هست. فتجارت المالک انترازن، مالک وقتی میشه تجارت، این بی وقتی میشه بیع مالک که مالک راضی شده، پس تجارت شدن او بعد از رضایته. وقد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیه و شاف و شافعیه و غیرهم، از مجمع البیان نقل شده که مذهب امامیه و شافعیه و غیر اونها این است که معنا الترازی به تجاره، در تفسیر فرموده این مطلب رو گفته مذهب امامیه و شافعیه، این است که معنا ترازی به تجاره امضاء البیع به تصرف او التخایر بعد العقد. ترازی به تجاره، تجارتن انترازن، گفته اصلا معنای تجارتن انترازن این است که وقتی عقد خونده بالاخره یا امضا کنید یا فسخ کنید، روشنش کنید کارتون رو. امضاء البیع به تصرف او تخایر بعد العقد، به این که تصرف کنه یا اختیار کنه بعد از اینکه عقد واقع شده، خود اون وقت میشه تجارتن انتراز. این معنایی که مجمع نقل کرده با این احتمال اخیر میخونه، این معنی که این آخری گفته شد با این احتمال اخیر به این بیانی که گفته شد که این بیع فضولی که واقع شد، یه کار حساب بایه که اون فضوله، یه حساب این که نسبتشو به مالک بدیم. وقتی این بیع میشه بیع مالک، وقتی میشه تجارت مالک که اجازه داده، پس تجارت مالک شدن ناشی از اجازه است، ناشی از ترازی است. با این میخونه که پس ترازی به تجاره یعنی امضاء البیع، به اینکه تصرف کنه مال رو برداره و یا لااقل بگه امضیتو اخترتو امثال اینها. میخونه این عبارت مجمع با اون احتمال قبلی هم که گفتیم که اصلا معناش این بشه الا ان تکون تجارتن و تکون انترازن، ای سبب برای این تجارت و ترازی بودن با هم بوده باشد، با اونم میخونه. پس نتیجه میشه که ترازی به تجاره این است که تجارتی بشود ولو از جانب فضولی، بعدم ترازی بشود مجموعش بشه ترازی به تجاره، پس با اون امضای بعدی به وسیله تصرف و یا تخایر، با اون امضای بعدی میشه تجارتن انتراز. و علّه شاید این عبارت آخری مناسب باشه با اون چی که قبلا ذکر کردیم، من کون ظرف خبرن بعد خبر، انترازن خبر دوم بوده باشد نه قید برای تجارت. این دقتی که شیخ اونجا احاله به اینجا فرمود درباره آیه شریفه انترازن، پس آیه شریفه تجارت انتراز در هر حال دلالتی بر بطلان بیع فضولی نمی کند و با صحت بیع فضولی منافات ندارد. این تمام. یه سلسله روایات بهش استدلال شده برای بطلان بیع فضولی، روایات رو ببینیم. و اما سنه فهی اخبار منها النبوی المستفیض، یک سلسله روایاتی مشابه به هم، قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پلود نیست نفروش. پلود نیست معنیش این نیست که باید پلوی انسان باشه، ما لیس عندک این کنایه است، یعنی چیزی که مال تو نیست. فإن عدم حضورهی انده چنایتون ان عدم تسلطهی علا تسلیمه، اینه که سلطه بر تسلیمش نداری، چیزی که در اختیار تو نیست، لعدم تملکه، در اصل این که مال تو نیست، اینو نفروش. فیکون این روایت میشه مساوق با روایت نبوی دیگر که لا بیع الا فی ما یملک، بیع صحیح نیست مگر در اون چیزی که مالکه، در اون چیزی که مالک نیست صحیح نیست. بعد قولهی، بعد از این که دو سه جمله هم نظیر این پیغمبر قبلا فرموده بود، لا طلاق الا فی ما یملک ولا عتق الا فی ما یملک، طلاق در مورد زنی است که زن خودش باشه، زن دیگری که نمیتونه طلاق بده، در اون زنی که در اختیار او باشه، عتق در مورد عبدی است که مالکش باشه، اون رو که مالک نباشه که نمیتونه آزاد بکنه. بعدم فرموده لا بیع الا فی ما یملک، بیع درست نیست مگر در اون چیزی که مالکش باشه. این سه تا روایت میشه یک مضمون. پس کسی که مالک چیزی نیست اگر بفروشه، مضمون روایت پیغمبر نیست که لا بیع، این بیع نیست، این بیع نیست، یعنی این بیع باطله، یعنی اثر برش مترتب نمیشه، یعنی بیع فضولی. بیع فضولی معناش اینه کسی چیزی رو فروخته که مال خودش نیست، لیس انده ولا یملکه، پس این روایت میگه باطل. دلیل بهتر از این میخواید بر بطلان بیع فضولی؟ این یه دسته دلیل. دوم، ولی ما ورد فی توقیع العسکری الى صفار، در توقیعی که از امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد، نوشته نامه‌ای به صفار که یکی از رواته، لا یجوز بیع ما لیس یملک یا یملک، چیزی که مالکش نیستی جایز نیست بیعش. بله آقا، توقیع نوشته نامه. این هم از نظر مفهوم نظیرش همون نظیر روایتی است که قبلا خوندیم. حالا اینو بعدا میگیم فرق میکنه یه مقدار. و ما عن الهمیری، روایت سوم، روایتی است که از همیری نقل شده. همیری سوالاتی کرد در زمان غیبت صغرا از خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در جواب سوالات او من جمله این مطلب بود، ان مولانا عجل الله فرجه کتب فی جواب بعض مسائل همیری ان الزیعه لا یجوز ابتیاعها الا عن مالکها او به امره او رزن من. زیعه یعنی مزرعه، باغ، زمین، جایز نیست خریدش مگر از مالکش، یا کسی که به امر مالکش میفروشه، یا با رضایت مالک، از روی رضایت مالک. خرید مزرعه و زمین جایز نیست مگر از مالکش، یا به امر مالکش، یا با رضایت مالکش. خب اینم دلالت میکنه که اگر فضولی کسی بیاد بفروشه، این جایز نیست خرید از او، خرید از او درست نیست. این سه. چهار، و ما فی الصحیح ان محمد ابن مسلم الوارد فی ارض بفم نیل. محمد ابن مسلم سوال میکنه از امام علیه السلام در مورد یک زمینی، زمینی که در دهانه نیل قرار گرفته. نیل بعضی وقتا بعضی خیال میکنه مقصود همون نیل مصره، این چنین نیست. اون نیل مورد ابتلای رواتی مثل محمد ابن مسلم و امثال اینها نبوده و مورد سوال نیست، بلکه در همین حدود کوفه، در کناره های شط کوفه یه جاهایی هست که بعضی این اسامی رو داره، یه جاهایی هست مثلا در روایات خیلی وقتا سوال میکنه رفتم تا جزیره، بعد کسی خیال میکنه که این همون الجزیره معروفه یا الجزایره نیست. یه جایی همون نزدیکی‌های کوفه وسط شط یه زمینی است، یه قسمت باغاته، اونو بهش میگن جزیره. تو روایات هم زیاد در اون مورد اسمش آمده. نیل هم یه جایی بوده که رودخانه‌ای به همین شط میریخته، به همین شط فرات میریخته، اونجا رو بهش نیل گفته میشده در اون روایت چیز هم سابقا داشتیم، اون روایت ابی ولاد بود که نظیرش رو داشتیم. در دهانه اونجای زمینی بوده، اونجایی که شطب وارد شط فرات می شده، اونجا مثل حالایی که میگن دهانه فاو، اون میگفت دهانه نیل، مورد سوالش زمینی بوده، در اونجا زمینی بوده، میخواسته بخر. اشتراها رجلون و اهل الارض یقولون هی ارزنا و اهل الاصناف یقولون هی من ارزنا. یه کسی اینو خریده، یه عده بودن این زمین در دستشون بوده، اینا میگفتن زمین مال ماست و اونا هم فروختن. عده دیگری که اهل اصناف هم یک جای بوده در اون نزدیکی ها، مکانی، اونا یقولون هی من ارزنا، نه این زمین جزء مثلا آبادی ما بوده، جزء مزرعه ما بوده، جزء زمینای مزرعه ماست و امثال این اختلافاتی که معمولا در اراضی کشاورزی و اراضی مزارع پیش میاد. آیا این زمین جزء این مزرعه است یا جزء اون مزرعه است؟ فرض فقال لا تشترها الا برضا اهلها. امام فرمود نخر مگر با رضایت اهلش. اهلها در این روایت طبعا اونایی هستن که در اون زمین تصرف دارن، اهل الارض رو در مقابل اون دسته دوم انداخت. بنابراین منظور این است که اونایی که این زمین در دستشونه، اونایی که بر این زمین ید دارن، که انه این ید علامت ملکیته، باید از اون بخر و نه هر جز به رضایت اونها. خب اگه بیع فضولی درست بود، حالا غیر اونا هم میخرید میشد یه بیع فضولی. بنابراین چرا امام فرموده نخر و جایز نیست؟ و ما فی صحیح روایت دیگر ان محمد ابن قاسم ابن فضل فی رجل اشترا من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب الیها کتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فیؤتیها المال ام یمنعها. در سابق یک سلسله اراضی بود، اسمشو میگذاشتن اراضی قطیعه. قطیعه ای بود که خلفا جدا میکردن از زمینهای خراجی یا زمینهای دیگری و به اصطلاحات هم بخشیایی که میکردن از جیب خلیفه میبخشیدن، زمینهایی رو به قمخیشاشون، به دوستانشون، به افراد نزدیکشون. قطایع الملوک کم کم به خلفا هم رسید، یک تیکه زمینی، مزرعه، یک شهری، یک ملکی، یک به اصطلاح قریه رو یه مرتبه تملیک میکردن به یک. حالا یک قطیعه بوده که داده شده بوده به یک زنی از خانواده بنی عباس. آل فلان نام نمیبره در روایت تقیتا، از قبیله بنی عباس بوده، آل عباس، و دیگه درش اسم نمیبره، کنایت هم ذکر میکنه. کسی رفته این مزرعه رو از او خریده، قرار گذاشته مثلا این مزرعه 100,000 تومان، 100,000 دینار از او خریده، قبض رسید پولش هم گرفته ولی هنوز پولش بهش نداده. گاهی اینطور میشه، حالا در اثر بی احتیاطی یا اعتماد یا هر چه هست، فروشنده قبض رسید داده به خریدار در حالی که هنوز پول رو تحویل نگرفته. حالا که این خریدار قبض رسید رو گرفته، یه مرتبه آمده خدمت امام سوال میکنه که من دیگه به اصطلاح خرم از پل گذشته، این قبض رسیدم گرفتم و سند زمین رو گرفتم ولی هنوز پول بهش ندادم، آیا شرعاً میبایستی برم پول بهش بدم یا لازم نیست برم پول بهش بدم؟ اگه بتونم ندم و منکر بشم و بگم پولو دادم مثلا امثال اینها، این اشکال شرعی نداره؟ سوال میکند از مردی که اشترا، خریده از زنی از آل عباس بعض قطایع و زمینهاشون رو، فکتب الیها کتابا قد قبضت المال، اون وقت نوشته به او، این مرد به او نوشت کتابی رو و او هم امضا کرد که این پول رو گرفته. مقصود این زمینای خود جابجاست این است که این نوشت و او امضا کرده که قد قبضت المال، اون مال را گرفته، ولم تقبضه، در حالی که واقعا نگرفته. فیعطی المال، آیا بره پول رو بهش بده؟ امیم نه اوها، یا نه منکرش بشه و پول رو نده؟ قال قل، محمد ابن قاسم ابن فضل سوال میکنه از یه مرد، درباره یه مردی از امام سوال میکنه. امام فرمود برو به اون مرد بگو یمنعها اشد المن، تا میتونه نده. چرا؟ فانها باعت ما لم تملکه، برای اینکه این زن فروخته چیزی رو که مالک نبوده، این زمین مال اون نبوده که فروخته، اینا جزو موارد اصل 49، زمینی که مال اون نبوده فروخته، پس نده پولشو بهش. فانها باعت ما لم تملکه، چیزی رو که مالک نبوده فروخته پس نده. خب حالا بگیم بیع فضولیه، خب اون نده پس بنابراین معاملش صحیحه، اگر معامله صحیحه باید پول بده. نه، امام فرموده نه اینو نده، برای اینکه این معامله صحیح نیست و این درست واقع نمیشه و لذا پول رو نباید بده. در اینکه زمین مالکیت داره، ملکیت داره، که امام نفی نکرده، فرموده چیزی رو که اون مالک نیست فروخته پس پولش رو نده. اگر بیع فضولی درست بود باید امام بفرماید که ببینه مالک اصلیش رو پیدا کنه، مالک فضلی اصلیش آیا اجازه میده یا نمیده، پول رو مالک اصلی بده. اینا رو دیگه امام بیان نفرموده. اینا همه روایاتی است که شهادت میده بر بطلان بیع فضولی. حالا شیخ روی یکی یکی از این روایات بحث و گفتگو داره.